أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در تعریف مطلق و مقید بود. نظر مشهور و برخی انظار دیگر در این رابطه بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت. نظر مختار همان شد که امام رحمت الله علیه در تعریف مطلق و مقید اختیار فرمودند، یعنی مطلق عبارت است از اون چیزی که هیچ قیدی در اون نیست و مقید عبارت است از اون چیزی که دارای قید است. اطلاق یعنی عدم القید و مقید و تقیید هم یعنی وجود قید. گفتیم این تعریف ازش ویژگی ها و خصوصیاتی به دست میاد. سه تا ویژگی را ذکر کردیم. یکی این که این دو مفهوم و دو وصف وصفان اضافیان، یعنی مطلق نیستند. به عبارت دیگر یک لفظ به یک اعتبار میتواند مطلق باشد، به اعتبار دیگر مقید. ویژگی دوم این بود که تعریف شامل مفاهیم جزئیه و اعلام شخصیه هم میشود. ویژگی سوم این بود که اساساً شیوع و سریان بر طبق این تعریف در مطلق راه ندارد، برخلاف دیگران مثل مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر که مدعی هستند در اطلاق شیوع و سریان وجود داره. منتها اختلاف در این بود که آیا شیوع و سریان قید معنا و جزء معناست یا خارج از معنا. اما طبق تعریف برگزیده اساساً مطلق ناظر به افراد نیست تا بخواهد شیوع و سریان در مورد اون معنا پیدا کنه. این سه تا ویژگی را ذکر کردیم. ویژگی چهارم که البته این اختصاص به این تعریف نداره، بنابر برخی تعاریف دیگر هم جریان پیدا میکنه، این است که اطلاق و تقیید اولا و به ذات مربوط به معناست و ثانیاً و بالعرض وصف لفظه. یعنی اگر مثلا ما میگیم لفظ مطلق یا لفظ مقید، این اصالتاً اطلاق و تقیید را مربوط به معنا میدانیم، اما اگر به لفظ نسبت میدیم این ثانیاً و بالعرض مقصود بالعرض مقصود به ذات نیست. حالا این البته این ویژگی مثل برخی از ویژگی های قبلی اختصاص به تعریف مختار نداره. از این چهار ویژگی که تا به حال گفته شد، ویژگی سوم مختص این تعریفه و الا دیگران هم بعضن معتقدن، نه همه، اینا وصفان اضافیان. مثلا مرحوم آقای بروجردی هم معتقد اطلاق و تقیید دو وصف اضافی هستن. یا مثلا شمول نسبت به مفاهیم جزئیه و اعلام شخصیه رو برخی دیگر هم قائلن. این مسئله ویژگی چهارم هم همینطوره، اختصاص به تعریف مختار نداره، دیگران هم بعضن به این قائلن. اما حالا در این تعریف این ویژگی وجود داره. ویژگی پنجم این است که قوام اطلاق به یک امر عدمی است و اون امر عدمی عبارت است از عدم القید. طبق تعریف مرحوم آقای بروجردی هم قوام اطلاق به این امر عدمی است، منتها اون امر عدمی که ایشون ذکر کرده متفاوته با امر عدمی که در تعریف مورد نظر اخذ شده. ایشون معتقد است اطلاق عبارت است از عدم و اخذ شیء فی موضوع الحکم. مطلق یعنی اون چیزی که وقتی موضوع حکم قرار میگیره هیچ قیدی نداره، هیچ چیزی در اون اخذ نشده. چون ایشون اطلاق و تقیید را در رابطه با حکم به اصطلاح میدانند. پس اینکه اطلاق یه امر متقومه به یک امر عدمی است، این هم یه ویژگی است که طبق تعریف مختار وجود داره و البته مختص به تعریف مختار نیست، دیگران هم به اون ملتزمند. مطلب یا ویژگی ششم این است که با این تعریف معلوم میشه تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. دقت بکنید، این که ما تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل بین عدم و ملکه بدانیم یا غیر از اون، حتما دارای آثار عملی است. ممکنه کسی بگه اینجا تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل به نحو سلب و ایجابه. فرق بین این دو تقابل در اینجا ظاهر میشه. اگر ما گفتیم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، در هر جایی که قیدی وجود ندارد ما نمیتونیم اطلاق را استفاده کنیم. تنها در مواردی میتوانیم از عدم القید استفاده اطلاق بکنیم که شأنیت تقیید وجود داشته باشه. اگر شأنیت تقیید و صلاحیت تقیید نباشد قطعا ما طبق این مبنا نمیتونیم از عدم القید نتیجه بگیریم اطلاق را. اما اگر ما تقابل بین اطلاق و تقیید را از قبیل سلب و ایجاب دانستیم، اونجا دیگه مسئله شأنیت مطرح نیست. همینقدر که قید نباشد میشه چی؟ اطلاق. اما از این که این شأنیت وجود داشته باشه یا نداشته باشه. پس مهمه که ما نحوه تقابل را چگونه بدانیم. تقابل به نحوه تضاد که قطعا نیست، چون در تقابل به نحوه تضاد حتما دو امر وجودی با هم متضادند، در حالی که ما گفتیم اطلاق یه امر عدمی است. پس مسلماً اطلاق و تقیید متضادین نیستن، چون اولین رکن تضاد وجودی بودن دو امر متضاد، در حالی که ما اینجا میگیم اطلاق عدمی است، تقیید وجودی است، پس تضاد میره کنار. تقابل به نحو سلب و ایجاب هم نیست، چون لفظ مطلق لفظی است که با این که این صلاحیت و شأنیت را دارد که قیدی در کنارش ذکر بشه، اما قیدی در اون اخذ نشده است. اطلاق یعنی عدم القید فیما من شأنه ان یکون مقیدا، با این که صلاحیت و شأنیت اخذ قید دارد، اما قیدی در اون اخذ نشد. حالا طبق تعریف ما کاری با حکم نداره، طبق تعریف مرحوم آقای بروجردی، با ملاحظه موضوع واقع شدن برای حکم این مطلب مطرح میشه، ولی بالاخره این مسئله هست که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل به نحو عدم و ملک است. امام رحمت الله علیه اینجا یه نکته ای دارن که ذکرش خالی از فائده نیست. ایشون می‌فرماید تقابل بین اطلاق و تقیید شبیه تقابل عدم و ملک است، نه خودش. دقت بکنید. خب این که ما بگیم تقابل بین اینها تقابل عدم و ملک است، وجهش معلوم شد. خیلی هم همین نظر رو دارن، مثل مرحوم آقای آخوند در کفایه و دیگران، میگن این تقابل تقابل عدم و ملک است. مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی، اینا همه معتقدن تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملک است. اما امام رحمت الله علیه می‌فرماید تقابل بین اینها تقابل شبیه عدم و ملک است. حالا چرا؟ یعنی میخوان بگن این تقابل شبیه ترین تقابل به عدم و ملک است. این یعنی چی؟ که اشبه به تقابل العدم و ملک. خود امام اینجوری توضیح میدن که ما گفتیم تقابل بین اطلاق و تقیید شبیه تقابل اطلاق عدم و ملک است، برای اینکه تقابل حقیقی در جایی است که چیزی حقیقتاً استعداد و قوه چیز دیگر رو داشته باشه. مثلا کوری در جایی معنا پیدا میکنه که شأنیت بینایی وجود داشته باشه. ما به دیوار هیچ وقت نمیگیم کور، چون شأنیت بینایی نداره. اما به انسان که شأنیت بینایی دارد میگیم اعما، چون شأنیت و صلاحیت بینایی در او وجود دارد. خب اگر این قوه به فعلیت تبدیل شد، اون استعداد تبدیل به فعلیت شد، طبیعتاً واجد ملکه میشه دیگه. عدم و ملکه، یعنی عدم الملکه، عدم و وجود شیء که شأنیت داشتن اون را دارد. ملکه هم یعنی واجد شدن اون استعداد و قوه. کور وقتی بصیر می شود از قوه به فعلیت می رسه و تمام می شه. خب مگه مطلق و مطلق و مقید اینطور نیستن؟ مطلق و مقید طبق بیانی که گفتیم همین طوره، یعنی مطلق عبارت است از اون چیزی که قابلیت و صلاحیت تقیید را دارد، و مقید یعنی اون چیزی که یا اون لفظی که دارای قید شده. پس از این جهت مثل سایر اعدام و ملکاتن، همه عدم و ملکه ها همینطورن، مطلق و مقید هم همینطورن. اما یه فرقی بین مطلق و مقید و سایر عدم و ملکه ها وجود دارد. این فرق باعث شده که امام بگویند این شبیه یا اشبه به عدم و ملک است. و اون چیه؟ میگه سایر اعدام ملکات وقتی از مرحله قوه و استعداد به مرحله فعلیت میرسن، این صورتشون تبدل پیدا میکنه. مثلا نابینا وقتی بینا می شود تبدل صورت پیدا می کنه. اعما میشه چی؟ بصیر. اعما یه چیزه، بصیر یه چیز دیگه است. اما یعنی معناش تغییر می کنه. دقت کنید، آدم کور و بینا درسته، این بالاخره یک چشم نداره، اون یکی چشم داره، ولی از نظر مفهومی اعما یه چیزه، بصیر یه چیز دیگه است. تبدل به این معناها از نظر مفهومی تبدل پیدا میکنه. اصلا اعما یه چیزه، بصیر یه چیز دیگه است، یه معنا و مفهومه. اما در باب مطلق و مقید، شما وقتی میگید الانسان، با وقتی میگید الانسان العالم، معنا متغیر نمیشه، فقط یه اضافه ای کنارش قرار میگیره. انسان در هر دو واحده، مطلق یه معنایی داره، که این معنا زمانی که قید هم کنارش قرار میگیرد حفظ میشه. شما میگید انسان بدون هیچ قید، یه وقت میگید انسان عالم، خب همون انسان وقتی یه قیدی کنارش قرار میگیره میشه چی؟ مقید. تبدل صورت و معنا پیدا نمیشه. انسان و انسان عالم این حقیقت درشون مشترک، ولی اعما و بصیر ها اینجور نیستن. اعما یه معنا و مفهومی داره، ولی بصیر که میشه اصلا یه چیز دیگه میشه. اینجور نیست که همون عدم حفظ بشه با یه چیز اضافه. دقت فرمودید؟ این یه دقتی است که ایشون حالا اینجا به خرج دادن. مناهج جلد 2 صفحه 279. البته اگرچه خیلی حالا این مطلب را توضیح ندادن که این اشبه بودن، فقط گفتن انما قلنا شبهه هما لان التقابل الحقیقی انما یکون فی ما اذا کان للشیء استعداد حقیقتا به حیث یخرج من القوه الی الفعل به حصول ما یستعد له. فالاعما اذا صار بصيرا خرج من القوه الى الفعل وفي باب المطلق والمقيد ليس الامر كذلك. میگه وقتی اعما بصیر میشه از قوه به فعل ها خارج میشه، اما در مطلق و مقید اینطور نیست. اما در بعضی از تقریرات ایشون یک توضیح بیشتری دادن که به نظر میرسه این میتواند گشایش بیشتری در این معنا ایجاد بکنه. اون توضیحی که حالا هست در معتمد الاصول جلد 1 صفحه 341 به نظر میرسه حالا این دقت و تأملی که ایشون در اینجا ذکر کردن که حالا اشبه هست، بالاخره درسته یه تفاوتی بین ساره سایر اعدام و ملکات وجود داره، اما این باعث نمیشه که بالاخره این از اقسام چهارگانه تقابل خارج بشه. بالاخره ما وقتی میخوایم تقابل بین دو معنا و مفهوم را ذکر بکنیم از یکی از این اقسام چهارگانه خارج نیست. حالا این که میگیم از یکی از این اقسام چهارگانه خارج نیست، معناش این نیست که تمام موارد یک نوع از تقابل یا تمام مصادیق از همه جهت مثل هم باشن. این که حالا یک جایی تبدل صورت پیدا بشه یا یه جایی نشه یا عناوین و مفاهیم تغییر بکنن یا نکنن، این تأثیری در اصل تقابل نمیگذاره. حالا نابینا یعنی انسانی که الانسان الذی لیس له بصر، خب بصیر یعنی الانسان الذی له بصر، اون انسانی است که بصر ندارد، این انسانی است که بصر دارد. قرار دادن برخی واژه ها این به معنای تبدل صورت و تغییر نیست، اینم حقیقتش همانه. لذا اگر ما ضمن اینکه این تفاوت را میپذیریم، ولی میخوایم عرض کنیم این تفاوت تأثیری در قرار دادن مطلق و مقید به عنوان یکی از اقسام تقابل عدم و ملکه نداره. حالا ما بگیم شبه آنه، خب شبه اونه بالاخره چیه؟ اینم حقیقتا بازگشت به همین معنا میکنه. حالا قرار دادن یه عناوین خاص باعث تغییر ماهوی نمیشه بین اینا. چی فرمودید آقا؟ چرا دیگه وقتی اون قیدش بره، مثلا رقبه اجازه بدید، رقبه تا مادامی که ایمان نداره مطلقه، وقتی مؤمنه شد میشه مقید. این نمیتونه اینو از دست بده، قید ایمان رو نمیتونه از دست بده. انسان عالم نمیتونه قید عالم بودن رو از دست بده، همطور که به دست آورده میتونه از دستم بده. نه من عرض کردم عنوان، بله یه عنوان جدیدی اطلاق میشه، ولی حقیقتا وقتی ما دقت بکنیم هر دو یه چیزن، فرقی نمیکنه. خب این راجع به تعریف مطلق و مقید که عرض به حضور شما. ما اشاره کلی به تعاریف مشهور و برخی از اعلام داشتیم، بررسی کردیم، نظر مختار معلوم شد، ویژگی های تعریف مختار هم ذکر شد. از اینجا طبق روال کتب اصولی وارد برخی از مصادیق و افراد مطلق میشن. این که حالا الفاظ مطلق به چه الفاظی گفته میشه یا مثال ها و مصادیقش کدامن. البته این بحث باز بحث چندان مهمی نیست، خیلی لازم نیست در این مقام از مصادیق لفظ مطلق بحث بشه، اما این مخصوصا رو مبنای مختار، چون مبنای مختار طبعا للامام رحمت الله علیه این بود که اطلاق عبارت است از خلو المعنا عن التعلق به شیء آخر، اینکه معنا هیچ تعلقی به چیز دیگری نداشته باشه، به اصطلاح فارسی رها باشه، رها باشه، هیچی تعلقی به هیچ جا نداشته باشه. این اعم از این است که کلی باشد یا جزئی. خب اینجا دیگه ما لازم نیست بیایم بحث کنیم چه الفاظی الفاظ مطلقن، وقتی جزئیات و اعلام شخصیه میتوانند همه مصداق مطلق باشن، ما بیایم بشینیم بحث کنیم از مصادیق مطلق، این واقعا وجهی نداره. یا این ویژگی که گفتیم اینها وصفان اضافیان، یعنی با توجه به ویژگی های ششگانه که در مورد تعریف مختار و برگزیده ذکر کردیم، دیگه هیچ ضرورتی نداره از مصادیق مطلق بحث کنیم. اما خب حالا طبعاً اون چه که در کتاب‌های اصولی مطرح میشه بعضی از واژه ها و الفاظ را به ناچار باید مورد بحث قرار بدیم. چند تا لفظ رو اینجا بررسی میکنن: اسم جنس، علم جنس، مفرد معرف باللام، نکره. اینا همه الفاظی است که اینجا دربارهش بحث میشه. این چند تا واژه رو ما عرض کردم، حالا سریعتر باید ازش عبور بکنیم. اولین موردی که دربارهش بحث میشه اسم جنس. حالا واقعش اینه، این که ما بیایم ببینیم موضوع له اسم جنس چیه، حالا فی نفسه یه بحث خوبیه، ولی ارتباطی به اینجا نداره. چه ارتباطی داره به بحث مطلق؟ اما حالا دیگه میگم یه کاریه که همه انجام میدن و همه میگن ضرورتی نداره و همه در همون مسیر پیش میرن دیگه. در مورد اسم جنس، مثل انسان، رجل، سواد، بیاض، زوجیت، این بحث واقع شده که این اسم مطلقه، این لفظ مطلقه. اسم جنس هم توجه بکنید، همطور که مرحوم آقای آخوند در کفای مثال زده، شامل جواهر میشه، اعراض، عرضیات، همه اینها رو دربر میگیره. اسماء کلی. انسان از جواهر، رجل از جواهر، سواد و بیاض از اعراضن، زوجیت از امور اعتباری است. اسم جنس حتی بر عناوین اعتباری هم اطلاق میشه. زوج، زوج، کلمه زوج اسم جنس مطلق. اینا همه از الفاظ مطلقه. خب اینجا بحث واقع شده که اسم جنس برای چی وضع شده. موضوع له کلمه انسان مثلا یا رجل چیه؟ دقت کنید، موضوع لهش یا ماوضع له اسم الجنس، اونی که اسم جنس براش وضع شده چیه؟ مشهور یه نظری دارن مرحوم آقای آخوند، اینجا یه مطلبی دارن محقق اصفهانی که شاگرد مرحوم آقای آخونده، یه مطلبی رو فرموده اینجا امام رحمت الله علی، باز یه نظری دارن. اینا نظراتشون متفاوت هم هست. بین نظر مشهور و مرحوم آقای آخوند و محقق اصفهانی و امام رحمت الله علی فرق درباره معنای اسم جنس. اینا همه گفتن این لفظ مطلقه، ولی در این حال در مورد معناش اختلاف. خب باید ببینیم این تفاوت‌ها چیه، کدام یکی از این انظار اینجا صحیحه، و یه مقدمه ای راجع به برای بیان نظر برگزیده یه مقدمه ای درباره اعتبارات ماهیت باید ما اینجا ذکر بکنیم که حالا فردا انشاءالله این رو دنبال خواهیم کرد. الحمدلله.